بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ظاهرا دعا خونده نشده. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا عرض کرده بودیم که غیر از روایات برخی از آیات قرآن هم قابل استفاده است در بحث ما، مشخصا به دو آیه من اشاره میکنم چون قولشو دادیم، گرچه من فکر میکردم اینو گفتیم بحث شده، دوستان اصرار داشتن نه شما بیان نکردیم. خب الامر سهلون چون خیلی وقتم نمیگیره. یکی از آیاتی که به درد بحث ما میخوره، بحث ما که مشخصه حمل فعل غیر بر حلال، نه بر صحتا، بر حلال، یا بگیم عدم حرمت، یکی از آیاتی که ممکنه استفاده کنیم این کریمه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. در قولو بحثی است که آیا منظور صحبت نیکو هست، صحبت کردن، یعنی با مردم درست حرف بزنید، مؤدب حرف بزنید، آمرانه حرف نزنید، یا مراد از قولو یعنی اعتقدو. تو فارسی هم میگیم این قول فلانیه یعنی اعتقاد، یا در این مسئله دو قوله، نمیگیم دو قوله، اصلا شاید طرف به زبان نیاورده ولی خب از رأیش معلومه. دو قوله یعنی دو رأی، دو نظر، دو اعتقاد. قول اول، قول دوم، یعنی رأی اول، رأی دوم. قولو یعنی اعتقدو، ظنوا یا باور رو عربیش کنیم، باور رو، باور پیدا کنید حسنا. خب اگر این طور باشه اینم میشه جزء ادله حسن ظن. یا آیه دیگری داریم در سوره مبارکه حجرات، بسیار سوره با برکتی است از نظر آداب معاشرت، اجتنبو کثیرا من الظن. این که دیگه دیروز اشاره کردیم، من عرض کردم این آیه معدل، یعنی تعدیل کننده اون دلالت آیات و معدل همه ادله است، یعنی شما همه روایاتو که کنار هم قرار بدید و آخرش این آیه در میاد، اجتنبو کثیرم من الظن، نه همه زنون، ان بعض الظن اسم. خب اینجا بگیم مسلم خیلی از زنون نسبت به مؤمنین مؤمنات سوء ظنه. گاهی وقتا هم دوستان انسان چنان شواهد دست به دست هم میده که هیچی دیگه آدم نمیتونه اصلا انکار بکنه، انکار کنه جز این که متهم میشه، جز این که متهم میشه هیچی نیست، جز این که متهم میشه هیچی نیست. من یادم نمیره، حالا این خاطرات بچگی، ما تازه اومده بودیم قم، فکر کنم سال اول بود، یه دوچرخه من خریدم که یه وقت این بر اون بر میخوایم بریم با دوچرخه بریم و بیایم تو قم. فکر کنم حالا دفعه اول بود، همون دفعه اول، دفعه دوم سوار شدم برم یکی از این کوچه ها، دقیقا کوچه که پیچ بود، پیچیدم تو کوچه، شاید مثلا یک ثانیه نشد یه بچه جلوی دوچرخه من خورد زمین، یعنی به طوری که بی استثناء هر کس میدید میگو بله این آقا زده به این بچه، در حالی که این بچه جلوی من، یعنی همزمان که ایشون خورد زمین این بچه خورد زمین، من رسیدم شاید در فاصله مثلا یکی دو ثانیه. خب اینجور وقتا آدم حالا هرچند میگه من نزدم، میگم تو طلبم هستی چون ما همیشه هم یه پالتو بلند این پوشیدیم طلبگی، بیا طلبه امام زمانم داره دروغ میگه. گاهی وقتا اینجوری میشه، یعنی اینو عرض کردم دوستان برای جنبه اخلاقیه، چون دیگه چهارشنبه هم که نداریم این هفته، واقعا گاهی وقتا انسان تو این داوری‌هاش خیلی باید مواظب باشه، چنان قرائن دست به دست هم میده انسان یقین میکنه، علم عرفی پیدا میکنه یا یقین میکنه، و عجیب اینه که شواهد پشت سر شواهد میاد، اما بعد واقع مکشوف میشه، دو دفعه شواهد پشت شواهد بر عدم میاد. اینه که انسان تو داوری‌هاش خیلی باید مواظب باشه و تو این جور مواقع آدم باید پناه بر خدا ببره. دی وقتی قاطع شد میگه، مخصوصا عصبانی باشه یا مورد ستم واقع شده باشه، بعد که میخواد جبران کنه چه بسا دیگه قابل جبران نباشه. اجتنبو کثیرم من الظن، ظن در قرآن معلوم نیست فقط گمان باشه ها، اینو قبلا هم گاهی بحث کردن، حتی اجتنبو کثیرم من العلم، من الیقین، چون در قرآن اینطوری گفتن دیگه که خیلی وقتها ظن به معنای یقین آمده. اون چی آیه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اگر یظنون باشه که اینا مسلمان نیستن، مؤمن نیستن، یظنون یعنی یعتقدون، یوقنون، اما ظن اومده. این اجتنبو کثیرم من الظن، گاهی وقتا میشه اجتنبو کثیرم من العلم، من القطع، ان بعض القطع اس، چون بعضی از قطع ها خلاف واقعه. بگذرم ببینید از این آیات هم میشه استفاده کرد این بحث رو. اجازه بدید دوستان من در درس امروز در واقع چند تا نکته است باید جمع کنیم و از این بحث مفصل بریم بیرون. بحث ما میدونید که مسئله چهارم بوده در غیبت. مسئله چهارم ابتدا تصور نکردیم اینقدر ظرفیت داشته باشه برای بحث، ولی ظرفیت پیدا کرد. وظیفه مستمع چیه؟ این کلیش بود. وظیفه مستمع، اصل استماع چه حکمی داره؟ دیدید که چندین جلسه اختصاص دادیم اصل استماع، این که حالا چه حرام چه غیر حرام اگر شنید چه وظیفه ای داره، نهی از منکر، رد غیبت و دفاع از مقتاب، اینا بحثایی بودی که رسیدیم. بعد یه چند تا فرع فقهی مطرح شد، این آخریش بود که ما رو یه مقدار معطل کرد که اگر شک کردیم واقعا این مسئله محل ابتلاست، که خیلی وقتها افراد شک میکنن که رفیقشون که داره غیبت میکنه مسوق داره، حالا ولو به زعم خودش، یا مسوق نداره دیگه. بعد اصالت الهلیه مطرح شد که همه جا به درد میخوره، که همینطور داریم پیش میریم. ببینید یه مطلبی که هست، ما عرض کردیم اصالت الهلیه داریم، اگر تعبیر تون نباشه من این تعبیر رو بکنم و شاید باعث تعجبه چرا بعضی از بزرگان این اصل رو خواستن شبهه کنند. این اصل قابل شبهه نیست. اما حالا چند تا نکته، یه نکته آقایون دیگه من شمارم نزدم ها تو برگه چون نتونستم هم بهتون برسونم، حالا بعد ملاحظه میکنید. ببینید یه نکته این است که ما حمله بر هلیت که میخوام بکنیم، حمله بر هلیت نزد خود شخص ها و الا نمیتونیم حمله بر هلیت واقعی بکنیم، یا هلیت نزد من. مثلا فرض کنید طرف مقابل حالا به هر دلیلی اصلا غیبت رو حرام نمیدونه، غیبت رو حرام نمیدونه، یا مثلا فلان غیبت رو حرام نمیدونه، همونی که من حرام میدونم. خب حالا اگر یه حرفی زد، نمیدونم غیبت یا نه، بگم حمل فعل مسلم بر عدم حرمت و اینکه این آدم حرام مرتکب نمیشه، بله این آدم خیلی که متدین باشه، بفرمایید حرامی که باور داره حرامه مرتکب نمیشه، اما حرامی که خودش باور نداره ولی حالا من واقع میدونم، شاید من اشتباه میکنم، یا حرامی که من حرام میدونم انجام نمیده، هم چیزی نیست. ولذا محدوده حمله بر هلیت که ما دفاع کردیم یا عدم حرمت به شما گفتیم اصل صیانت، این نهایتش در همین حده، وگرنه بیشتر از این نیست، یعنی حرام انده. اینو بله، اینو از ادله میتونیم استفاده کنیم و به اصطلاح این از از اصول اخوت. مطلب دیگه، نمیدونم از همین حرفای دیروز و امروز، حالا امروز که هنوز فرصتی نشده، از حرفای دیروز توجه کردی یا نه. ببین ما گاهی میگفتیم اصالت الهلیه، گاهی میگفتیم اصل عدم حرمت. خب ببینید این دو تا تعبیره ها، نمیگم دو تا واقعیته، دو تا تعبیره. یه دفعه میگیم حقوق اخوت، حقوق برادری اقتضا میکنه حمل فعل او را در حلال بودن، یه دفعه میگیم حقوق اخوت اقتضا میکنه حمل فعل غیر بر عدم حرمت. خب سوال اینه که این دوتا یکیه یا دوتاست؟ رو مبنایی که ما داریم که اصلا حلال یعنی عدم حرمت، بله گفتم دیروز ما احکام رو 4 تا میدونیم نه 5 تا، معتقدیم حلالون مباحون یعنی همون عدم وجوب، عدم حرمت، عدم استحباب، عدم کراهت، یه مجعول پنجمی نیست. آخه احکام تکلیفی باید وجودی باشن. این که بگیم احکام خمسه تکلیفی یعنی احکام وجودی پنجگانه، حرمت وجودیه، منع جلوگیری، وجوب الزام، استحباب کراهت، اینا وجودی هن. اما میدونی که در ماهیت اباحه بحث حلال اباحه، نظر غالب همین که شما با همین نظرم آشنایید و بزرگم شدیم که اینم بله اینم یک مجعول شرعیه. ما در فقه و عقل اونجا ببینید عرض کردیم نه، احکام 4 تاست و این عدمه. تو این یارگیری هم که من میکردم دیدم بعضی از بزرگان هم این مطلب رو فرمودن، البته من بعد متوجه شدم که اضافه کردم به اون بحث، تو فقه و عقلم هست. اگر این حرف رو بزنیم اینجا خیلی نباید معطل بشیم، چون اصالت کونه حلالا یعنی اصل عدم کونه حرام. اما حالا اگر خواسته باشیم نظر مشهور رو که حلالون غیر از عدم حرمته، خب ما باید به شما بگیم آقا بین این دوتا اونی که داریم همون اصل عدم کونه حرامنه، نه اصل کونه حلالن مباهن. ما از ادله اینو استفاده کردیم. ببینید ادله میگفت برادر تو متهم نکن، سوء ظن نداشته باش. ادله این بود دیگه، کسی که برادرش رو سوء ظن داشته باشه، انماس الایمان کما ینماس الملح فی الماء، اونی که بود سوء ظن داشتن. سوء ظن داشتن یعنی چه؟ یعنی حمله بر حرمت کردن. سوء ظن نداشتن یعنی چه؟ یعنی حمله بر حرمت نکردن. اون وقت دوستان اگه این حرف زنیم خیلی راحت میشه ها، دیگه اثباتش هم خیلی راحته. آخر وقتی بگیم اصل اینی که حمله بر حلال کنی، ممکنه بعضیا بگن به چه دلیل؟ خب یه کسی که هی حرام هم مرتکب میشه. اما بگیم همینقدر که وقتی کسی یه فعل انجام داد زو و چینه، شما حمله بر حرمت نکن، بیشتر هم نمیگیم، ما جلو هم نمیریم، این خیلی راحت میشه. قبول کردنش هم دیگه راحت تر میشه. اصالت کونه حلالن هم یعنی از عدم کونه حرامن. لذا برگر رو نمیدونم بهتون دادن یا نه، امروز رسیده یا هنوز نرسیده. حالا بخونید این برگر رو بخونید. این من هی حلالن رو گفتم، ای عدم کونه حرامن. حالا رو مبنای خودمون که خیلی راحته، چون این دوتا یکیه. رو مبنای علمام که حلالون امر وجودیه، عدم حرمت امر عدمیه، اونی که از عدل در میاد فقط همینه، عدم کونی حرامن. با این توضیحات بنده آقایون خیلی راحت ترم قبول کردن این. اصلا دیگه اصرارم نکنیم برگردد به اصالتوس صحه. ببینید چقدر فرق داره. اصالتوس صحه میخواد هم کنید برای یه حکم وضعی، بعدم آثار حقوقی فقهی بار کنید. اینجا ما میخوایم فقط هم کنیم برای یک این که حرام نبوده، همین. لذا به تو میگفتیم دیگه دنبال آثارم راه نمیفتیم. مثلا اگر آقا نمیدونیم فحش داده یا سلام کرده، هم میکنیم که کار حرام نکرده، یعنی سب نکرده، همین دیگه. بیشتر از اینم جلو نمیریم. خب نرفتیم، خیلی راحت میشه، قبولش هم راحت میشه. اینجا ممکنه یکی از شما بگه که تو بعضی از روایات بیشتر از این بود که شما میگی، صرف این که حمله بر عدم حرمت کنید نبود، نگفت. درسته بعضی از ادله همین بود که سوء ظن نداشته باشید، اما بعضیش بود که حمله بر احسن کنید. درسته؟ زع امر اخی که علا احسنه. حالا نمیدونم علا حسنم داریم یا نه. زع امر اخی که علا حسن بر احسن. ولذا تو اون مثالی که نمیدونم فحش داد یا تحیت، میدونی که ما سه کار میتونیم بکنیم. یکی هم کنیم که فحش نبوده، همین. یکی هم کنیم بر این که سلام بوده، حتی یکی هم هم بنده که بگیم فحش بوده. خب اون که هیچ، اون میشه سوء ظن. حمله بر عدم سب، حمله بر احسن. احسن چیه تو اون مثال؟ سلام، تحیت، ذکر خدا. یا یک کسی داره یه چیز میگه، نمیدونیم داره فحش میده، داره یه شعر حافظ میخونه، یا داره ذکر خدا میگه. بین فحش و یه شعر و ذکر خدا احسنش ذکر خداست. ولی به شما بگم، اولا اون روایت سند نداشت. اگر کسی مثل ما بگه اون روایت سند نمیخواد، اینو من عبا ندارم بگم، قوت متن و قشنگیش، اونم تو اون جامعه بداخلاق خشن، اینا از زبان معصوم قاعدتا صادر میشه. اگر کسی اینو بگه، البته این دیگه قابل انتقال نیست. داد من گاهی وقتا میشه میگم این روایت قوت متنش، بعد از بحث یه چند نفر میگم ما هم چیز نمیفهمیم، میگم خب شما نمیفهمید، من فرض کنید میفهمم، چیکار کنم دیگه؟ حالا جسارتم نیست، حالا این دیگه چیز ذوقیه. بله ممکنه کسی که زعم رأخی که علا احسنه، مثلا تا اینکه حتی چی بود، یعطیه که ما یقلب و کم چیزی بود دیگه، خب این حال کجاش مثلا خیلی فوق‌العاده‌ای داره؟ این متن صحیفه سجادی است که بگید فوق‌العاده‌ای داره؟ حالا این دیگه داره این چیزی. من رو همین هست که اینجور مسائل رو در اون زمان بداخلاق تند خشن غیر امام معصوم بیان نمی کنه. ولی ببینید این مشکل اساسش اینه که التزام فقهی نداره. میدونید اگر این باشه انسان چقدر چیز میشه، چقدر زیغم میشه، زندگی هم سخت میشه. یه وقت دوستان رگ جوانیتو نگیری که خب علما اعراض کردن بکنن، ما اعراض نمی کنیم، ما ظاهر حدیث رو میگیریم، اگه سندش حالا یا درست شد یا به خاطر قوت مت فتوا میدیم. نه دوستان، سعی کنیم ضرورت های فقه و اینا همش هم حکیمان است. این زعم رأخی که علا احسنه اولا یک مهره است که باید در کنار صدها مهره قرار بگیره، تو یک پازل بزرگ باید قرارش بدیم، بعد ببینیم. اونی که واقعا حکیمانه است اینه که روابط انسانها با همدیگه مهربان باشه. اگر جامعه رفت تو فاز سوء ظن و تهمت و دروغ و اینا، همین بداخلاقی هایی میشه که میبینید معمولا چقدر ما سرمایه هامون به همین خاطر از بین میره. با اینکه بازم هنوز بداخلاق تر از اینم خیلی قابل تصوره. باید جامعه، اما این که ما موظف باشیم همه انسان‌ها کار دیگران رو هم بر احسن بکنن، قهرن بعدش هم دیگه لوازمش هم مترتب میشه، چون اگه شما حمله بر سلام کردید جوابش هم باید بدید. اگر درخواست کمک کرد، مثلا آدم یه دفعه نمیدونه دروغ داره میگه یا راست میگه، حمله بر این کنه که این دروغ نمیگه، اما حمله بر این که حالا راست میگه با همه تبعاتش، خب بعضی وقتا به انسان به زحمت میفته، یعنی باز اون ورش خلاف حکمته. علی حال میخوام عرض کنم مورد اعراض فقهاست و ما اگرچه وفاق فقها رو شرط عمل به یک روایت نمیدونیم، اما اعراض فقها رو موهن، البته اعراض هم من نمیگم حالا اعراض نمیدونم 4 تا فقیه 10 تا فقیه، اونی که سیره مستمر برش باشه ما معرض میدونیم. بنابراین از این جهت هم توجه داشته باشید که نمیشه ملتزم شد. پس نگاه دست من میکنید تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ ما اصل صیانت رو دیگه از این بعد هم نگیم اصل حلیت، چون اون خودش دو پهلوه. اصل صیانت یعنی صیانت از این که حمله بر حرام کنیم، ما اصل صیانت رو داریم، در این تأمل نداریم. و بله این نکته هم که آخر کار عرض کردم که باید بهش توجه بکنید، اما اصل حمله بر احسن رو نداریم. این تا اینجا. نکته دیگه ببینید، دیدم یکی از دوستانم دیروز اشکال میکرد، گفتم امروز من این نکات خرد و ریز رو دارم میگم که از این بحث بریم بیرون. ببینید بعضی ها گفتن اگر اصل اولی در غیبت حرامه، خوب گوش کنید، مگر غیبت حرام نیست؟ مگر جوازش استثنا نیست؟ خب اگر یه نفر غیبت کرد ما شک داریم مسوق داره یا نه، اصل اولی بر حرمت دیگه تا مسوق بیاد. چطور اگر خودمون میخواستیم غیبت کنیم میباست مسوقش محرز بشه و الا حرام بود؟ کسی هم که غیبت میکنه نمیدونیم مسوق داره یا نه، خب اصل اولی در حرمت دیگه، چرا میگید حمله بر حلال کنیم؟ آخر آدم میخواد گوشم بکنه، اینجا شیطانم میاد میگه گوش کن، نهیدی فلان استاد میگفت که اشکال نداره. مثلا ببینید ما اصول که میخونیم باید به دردمون بخوره تو فقه. من از شما سوال میکنم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش درسته یا درست نیست؟ درست نیست. یعنی اگر قانونگذار گفت اکرم العالم الا الفاسق من العالم، بعد یه آقای بیرون هست ولو میدونیم عالمه اما نمیدونیم فاسقه یا نه، میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه حالا خودش بعد از تخصیص، یا بگید در شبهه مصداقیه مخصص. الان زید نمیدونیم فاسقه یا نه، میشه شبهه مصداقیه، عاممون هم تخصیص خورده دیگه، نمیشه تمسک به عام کرد. وقتی مولا گفت اکرم العالم الا الفاسق منهم الا الفاسق من العالم، هر عالمی میدیدیم باید ببینیم فاسق یا نه، حال ولو به عصد ولو به استصاب ولو به هرچ. اگر فاسق بود میره تو الا الفاسق، اگر نبود میره تو اکرم العالم. ما وقتی داریم غیبت جایز نیست مگر اینجا 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 اینجا، 5 تا 6 تا 10 تا استثناء خورده، پس این عام تخصیص خورده. خب یک زیدی داره غیبت میکنه، شما نمیدونید غیبت حرام است یا غیبت حلال. تمسک به لا یقتب بعضکم بعضا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، چون لایقتب تخصیص خورد این حکم. یه مورد نمیدونم، این آقا که داره غیبت زیدو میکنه شاید زید مبدع در دین باشه، شاید متجاهر به فقه باشه، شاید هم نباشه. خب نمیتونیم به لایقتب تمسک کنیم بگیم پس این آقا داره کار حرام میکنه. فرض بر این است که این آدم کارش محتمل است زو و چین باشه، در نتیجه این اشکال هم که بعضی ها دیروز می کردن که ما نسبت به فعل غیب تمسک به عمومات حرمت می کنیم و کارش را حمله بر حرام می کنیم مگر خلاف ثابت بشه، این مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقی خودش، البته با توجه به تخصیص، یا بگید راحت تر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه که درست نیست. ولی یه چیز بگم، این ولی باز یه نکته دیگه هستا. ببینید انسان وقتی که تو جامعه زندگی میکنه، مخصوصا بعضی از جوامع بد اخلاق، جوامعی که حالا یا هیچی از مثلا گناهان اجتناب نمیشه درست یا بعضی از گناهان. جالب اینه که میدونی که گاهی وقتا جامعه منحیسی خوش اخلاقه، منحیسی بد اخلاق. الان خود جامعه ما از نظر غیبت متاسفانه بد اخلاق، همونی که گاهی تو چهارشنبه ها میگیم، یعنی زشتی غیبت زشتیشو از دست داده. اینو عرض کردم تکراره، مثلا دزدی زشتیشو از دست نداده هنوز. دیدید دیگه، یه نفر دزدی کنه اصلا صدا میکنه، مثلا یه دفعه مطرح بشه که فلان مثلا مجتهد، فلان استاد حوزه، فلان استاد دانشگاه دیشب داشته یه مغازه رو صفاییه میزده گرفتنش، اصلا مثل توپ صدا میکنه تو قم، همه ناراحت میشیم، انا لله و انا الیه راجعون، چطور شده؟ به این کار به کجا رسیده؟ یه استادی رو دیشب تو یک فلان جا داشته قفلی رو باز میکرده گرفتن. ولی به نظر شما همین حساسیت نسبت به غیبت دارین؟ واقعا دارین؟ خیلی راحت تو جلسات، تو جمع، البته اسمش هم قشنگ میذاریم، چون توجیه، انتخاب نام زیبا برای کار زشت، این میشه توجیه. میگه نه این افشاگریه، این مصلحت، این فلانه، میگه دیگه. اینا دوستان علتش اینه که زشتیشو از دست، لذا جامعه ممکنه نسبت به یک گناه بد اخلاق باشه. در اینجور موارد بگم به شما، یکی از دوستان دیروز ایشون میگفت که پس اینطور باشه که خیلی راحت میشه انسان، چون واقعا احتمال میده طرف مسوق داشته باشه، پس راحت ما گوش کنیم دیگه، نهی از منکرم که نداریم، رد الغیبه هم شاید نداشته باشیم دیگه، دفاع از مغتاب هم دیگه نمیخواد بکنیم، چون احتمال میدیم مثلا متجاهر باشه دیگه، برای چی دفاع کنیم؟ اگر متجاهر باشه تازه خودمان باید بیفتیم پشت قضیه، برای چی دفاع کنیم؟ من دیروز به دوستمون گفتم خب بشه، حالا اشکال داره یه کسی یه بحث بکنه، یه چیز رو حلال کنه، دست مردم رو باز کنه، حتما باید دست مردم رو ببندیم. ولی یه چیز بگم به شما، حرف اصلی من اینه، امروز حرف اصلی من، اون دوستمون هم گوش کنه، و اون اینه که ما واقعا بعضی وقتا به اطمینان میرسیم، یعنی دیگه نمیتونیم بگیم کار ایشون دو احتمالی، آخه دو احتمال احتمالان معتدون بهما، نه یک احتمال خیلی چاق، احتمال نیشنقولی یا نیشقولی، لاغر لاغر، به طوری که مقابل اطمینان باشه. واقعا الان تو جوامع ما خودمون داریم میبینیم خیلی وقتا طرف غیبت میکنه اطمینان داریم، مسوق نداره، حالا یا طرف رو میشناسیم اون بنده خدا که داره غیبت میشه، یا این آقا رو میشناسیم که تا مثلا یه چیزی میفهمه میخواد بگه، پناه بر خدا داریم ما بعضی از حتی بعضی شخصیت هم هستند، ولی من نمیدونم چجوری اینا چجور درس خوندن، کجا خوندن، خیلی راحت، خیلی براشون راحته، خدا اطمینان میکنه که این مسوق نداره. اینجا دیگه نهی از منکر و اینا کنار نمیره، یا شنیدن جایز نیست، شنیدن جایز نیست. یعنی میخوام بگم این که ما گفتیم حمله بر حلال اصل صیانت، این اصل رو تا جایی میگیم که طرف اطمینان بر خلاف نداره، و معمولا در جوامع بد اخلاق انسان اطمینان داره که طرف احراز نکرده و داره غیبت میکنه، اینجا وظیفه داره. پس ببینید این احتمالان که میگیم اگر دو احتمال هست، به شرطی که احتمال داشتن مسوق معتدن به باشه، 30%، 40%، 50%، اما اگر اصلا 1%، 2%، به طوری که انسان اون طرفش قرار داره، که معمولا تو جوان بد اخلاق این قرار برای انسان میاد، اینجا باید تذکرش رو بده. اینم یه نکته. نکته دیگه آقایون، نمیدونم چقدر یادتونه، ما میدونید که اصلا رابطه جواز شنیدن یا حرمت شنیدن رو با جواز غیبت یا حرمت غیبت قطع کردیم، لذا این بحثی که چند روزه داریم میکنیم لو شککنا در این که غیبت غیبت کننده حلال یا حرامه، اگه حلاله ما بتونیم گوش بدیم، اگر حرامه نتونیم گوش بدیم، رو مبنای کسانی است که مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم امام خمینی، اینا رو تابع هم میدونن. و الا مثل مایی که تابع نمیدونی هیچی نمیتونیم. مثلا یک کسی داره غیبت میکنه، واقعا من احتمال میدم به زعم خودش مسوق داره، اما من احراز نکردم این مسوقش درست باشه، یا اصلا مسوق برای خودش داره. یادتون هست ما میگفتیم غیبت های حلال هم شنیدن جایز نیست. من چه ضرورت داره گوش کنم از یه مؤمنی هم یه سری گمان ها پیدا کنم؟ خب من باید پاشم، چون ما گفتیم بین جواز غیبت، تازه اونجایی که یقین داریم غیبت جایزه، گفتیم بعضی وقتا جایز نیست. بله، مگر مبدع در دین باشه، متجاهر به فسق باشه، و الا جایز نیست. پس این بس خیلی به درد ما نمیخوره. یا اون قصه رد غیبت یادتونه؟ البته ما که رد غیبت رو به ما هو رد واجب ندونستیم، ولی اگر کسی رد غیبت رو واجب بدونه، یادتون هست گفتیم رد غیبت اختصاص به غیبت حرام نداره. یا دفاع از مقتاب، گفتیم مواردی هست که حتی ما شنوندم نباشیم، غیبت هم حلال باشه دفاع از مقتاب باید بشه. فقط برای یه چیز ما میگفتیم تابع غیبت حرامه، چی بود؟ نهی از منکر. نهی از منکر دیگه نمیتونیم بگیم که تابع حرمت غیبت نیست. خب پس تابع چیه؟ نهی از منکر. بله، باید غیبت حرام بشه تا نهی. بلزا اگر شک کردیم و تونستیم اصل صیانت جاری کنیم، لازم نیست دیگه نهی از منکر بکنیم. دوستان به جای خوبی رسیدیم، خیلی بحث شد و به جای خوبی رسیدیم. ملاحظه فرمودید وظیفه مقتاب حکم شنیدن، حکم رد، حکم دفاع، این آخرم حکم شک، بعدم بحث اصل حلیت و اصل حرمت. اینا بحثایی است که محل ابتلاست، بحثایی است که ما باید هر نگاهی هم داریم این بحثا رو انجام بدیم. بفرمایید. اینجا
یه نقص در فرمان جنابالی هست، ما چیزی به اسم مباح حلال قبول نداریم.
مباح حلال
مباح حلال تکیه قبول نداریم.
بله،
و حال این که الان دارید دفاع میکنید که چیزی به اسم اصالت الهیت دارید، این یک. دو، در بیشتر اعمال و افعال جنابالی و بنده، همه بندگان خدا، بیشتر جز اون چارتا نیست، خوردن و خوابیدن و راه رفتن و استراحت و روزا نخوندن و تلویزیون نگاه کردن و اینا، جز کدوم یک از چارتا؟
عدم ایناست، نه واجبه، نه حرامه، نه مستحب، نه خب بله، پس میشه مباح. ما تا ادبیات فرق شد دیگه. شد 5 تا 4 تا وجودی، یکی هم عدمی. این آبی که الان من خوردم حرام بود؟
نه.
واجب بود؟
نه.
مستحب بود؟
نه.
بله؟
نه.
عادت دیگه. کراهت داره؟
نه.
تموم شد. خب این همینه دیگه، عدم اون 4 تاست دیگه. شما چرا اینجور تصمیم؟ خب دوستان، من شما را آماده کنم برای فردا، اشکال نداره بحث فردا شروع میکنیم. احتمالاً دیگه 3 شنبه رو من چون نمیتونم باشم، 4 شنبه که اول گفتیم تعطیل، ولی فردا رو داریم. ببینید تو بحث‌های غیبت اینجا صحبت نمیشه. تو بحث‌های غیبت آقایون، ما تا الان 4 تا مسئله بحث کردیم، 2 تا دیگه مسئله مانده، 2 تا مسئله مهم. البته با توجه به بحث های معرفتی سه تا مسئله، یکی بحث کفاره است، یکی بحث اصل، اگر شک کردیم چه اصلی جاری، یکم بحث دوائی غیبت، انگیزه های غیبت. بحث انگیزه های غیبت یه بحث معرفتیه، اون حالا در فقه کمتر بهش میپردازن، ممکن بحثمون فقه، اما این دوتا بحث، یکی بحث کفارات، یکی هم بحث اصل. حالا غیر از اینی که تا حال داشتیم لو شککنا، ببینید خیلی هم منطقی این بحث ها تنظیم شده ها، اون روز اول که ما تنظیم کردیم مثلا حساب شده بوده. ببینید ما بحث کردیم طرف غیبت نکنه، خب مدتی اینو بحث میکردیم، مفهوم شناسی غیبت، حکم غیبت، استثناءات غیبت. بعد اومدیم وظیفه مستمع، مسئله چهارم شنونده. حالا چی مونده از نظر بحث؟ خب حالا کسی غیبت کرد، گفتیم این اشتباه رو نکن، کرد، چه وظیفه ای داره؟ قبلی وظیفه مستمع بود، حالا وظیفه خود غیبت کننده، خود غیبت کننده آیا وظیفه داره پس از اینکه غیبت کرد؟ حالا یه وظیفه کلی داره که توبه کنه، اون که همه گناهان توبه داره، حالا این منظورم این نیست، آیا در ارتباط با خصوص غیبت باید کاری بکنه؟ مثلا بره طرف رو راضی کنه یا وظیفه نداره؟ یا تفصیل باید بدیم براش استغفار کنه یا نه وظیفه نداره؟ یا تفصیل بدیم. پس از فردا همه اینا رو تحت عنوان فی کفارت الغیبه، کفاره غیبت، که عهده‌دار بیان وظیفه غیبت کننده پس از انجام غیبته، که انشاءالله از فردا وارد میشیم. الحمدلله رب العالمین.